به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. در دو برنامه پیشین سخن پیرامون نشاط و شادی در نزد مولانا بود. از زبان خود او احوال خوش و طربناکش رو شنیدیم و مشخصاً دو پرسش مهم رو بررسی کردیم. اینکه اول سرچشمه شادی مولانا چه بود؟ شادی او از کجا نشأت می گرفت؟ و دوم اینکه عامل اصلی زایش غم چیست؟ چه چیزی روح آدمی رو ملول و پژمرده می کنه؟ انشاءالله در این برنامه پرسش مهم دیگری رو با هم بررسی خواهیم کرد. اینکه چگونه می توان یک زندگی شاد و بانشاد داشت. اجازه بدید که با هم پاسخ این پرسش رو از مولانا طلب کنیم. مولانا در آثار خودش برای شاگردان و اصحابش توصیه هایی داره که چگونه می توان شاد و بانشاد زندگی کرد. این توصیه ها البته در آثار مولانا پراکنده هستند و من در حد فهم خودم اونها رو در 6 توصیه جمع آوری کردم و انشاءالله در این برنامه با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. این توصیه ها البته قدری با هم همپوشانی دارن، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها اوورلپ دارن، اما من عمدن این توصیه ها رو از هم تفکیک میکنم و مجزا میکنم تا گوهر کلام مولانا وضوح و روشنی بیشتری پیدا کنند. خب اجازه بدید حالا با هم بررسی کنیم این توصیه های 6 گانه مولانا برای دستیابی به نشاط و شادابی در زندگی. توصیه اول: در بند دنیا نباش. در بند دنیا نباش. روزی فردی نزد مولانا آمد و بسیار از غمناکی خودش شکایت و گلایه می کرد. مولانا به او گفت: همه دلتنگی های دنیا از دلبستگی به دنیاست. هر دم از این دنیا آزاد باشی دلتنگ نمی شوی. اجالتاً یکی از مهمترین کشفیات پیامبران و عارفان این بود که اونها ماهیت دنیا رو به نیکی کشف کردند. ماهیت دنیا چیست در نزد پیامبران و عارفان؟ ناپایداری. ناپایداری و فناپذیری. یعنی مهمترین مؤلفه دنیا در نزد اون بزرگان ناپایدار بودن امور این دنیاست. اخلاق دینی و سلوک دینی ما و عرفانی ما عمدتاً متکیست به هم بر همین کشف پیامبران و عارفان از ماهیت دنیا. اگر ما ماهیت دنیا رو به درستی فهم نکنیم، کثیری از هنجارهای رفتاری که در دیانت ما وجود داره برای ما معنای چندانی نخواهند داشت. مولانا میگوید که شما اگر میخواهید شاد و با نشاط باشید، دل مشغول اموری نباشید که فنا میپذیرند. زندگی خودتون رو از چیزهایی آویزان نکنید که شکننده هستند، ترک برمی‌دارن و بعداً زندگی شما رو نابود خواهند کرد. حالا مولانا چرا چنین توصیه‌ای داره؟ چرا از ما دعوت می‌کنه که دلبسته و دل مشغول به امور فناپذیر نباشیم؟ چون وقتی که آدمی اونها رو داره، فکر می‌کنه که همیشه با او خواهند بود و ای بسا که در او یک غرور کاذبی هم ایجاد کنه، در حالی که به قول مولانا: هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیش آن زمان. زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. از تو هم بجهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه. میگوید که آنچه که امروز نصیب تو هست و تو از داشتن اون بسیار شادمان هستی، خرامان هستی و مغرور به اون هستی، دیروز در آغوش کس دیگری بوده و فردا هم ای بسا در آغوش فرد دیگری خواهد بود. قبل از این که به اجبار تو از تو جدا بشه، تو امروز با اختیار از اون دل بکن که وقتی رفت ملول و اندوهگین نشوی. نام دیگری که میتوان بر دلبستگی به دنیا نهاد تعلقات هست. تعلقات یا در زبان انگلیسی attachments. تعلقات اجالتاً چیزهایی هستند، اموری هستند که آدمی تا وقتی که اونها رو نداره هم مقم او هستند، استرس داره برای کسب اونها، و وقتی هم که اونها رو به دست آورد استرس، استراب و دلهوره داره که نکنه اونها رو از دست بده، و وقتی هم که اونها رو از دست داد در فراق اونها دچار اندوه و ملال میشه. لذا توصیه مولانا این هست که تعلق خاطر به اموری که فنا میپذیرند نداشته باشید، چرا که اگر چنین تعلقاتی شما داشته باشید مرتباً بر غم و اندوه شما افزوده خواهد شد وقتی که اونها رو از دست خواهید داد. لذا این اولین توصیه مولاناست برای شادی و نشاط در زندگی، در بند امور فناپذیر نباشید. و اما توصیه دوم، آرزوهای فضول نداشته باش. آرزوهای فضول نداشته باش. فضول یعنی بیهوده. آرزوهای بیهوده نداشته باش. مراد از آرزوی بیهوده در نزد مولانا هوس و طلب چیزی است که به دست آوردنش امکان پذیر نیست یا حداقل دور از انتظار هست. ما در زبان فارسی چنین آرزوهایی رو معمولاً با لفظ کاش و ای کاش ادا می کنیم. ای کاش که خانه‌ای در فلان منطقه داشتم، ای کاش که می توانستم در فلان کشور زندگی کنم. این آرزوهایی که ما معمولاً با کاش و ای کاش اونها رو طرح می کنیم از جنس آرزوهای بیهوده هستند. وقتی که وسوسه چنین امری و چنین آرزویی گریبان روح آدمی رو بگیره، دغدغه و دلمشغولی او در زندگی میشن، و وقتی هم که به اون دست پیدا نکنه آدمی از خودش و از زندگیش ناراضی میشه، و این نارضایتی به پژمردگی و افسردگی منجر خواهد شد. مولانا در دفتر سوم مثنوی یک حکایتی رو آورده که از طریق اون به ما تفهیم کنه که چرا آرزوهای بیهوده به غم و اندوه منجر میشه. حکایت موسی هست و یک جوان خام و نپخته ای. مولانا میگوید که یک مردی نزد موسی علیه السلام آمد و به او گفت که زبان حیوانات رو به من یاد بده. من در خانه ام تعدادی حیوانات اهلی دارم و اگر زبان اونها رو بدانم ای بسا وقتی که اونها با هم حرف میزنن من حرفهاشون رو بشنوم و بلکه نکاتی رو از اونها یاد بگیرم، نکته های آموزنده و عبرت آموزی رو از اونها تعلیم بگیرم. موسی با او گفت که دست از این آرزوی خودت بشوی، هوسش رو از سر خودت بیرون کن، حد و اندازه خودت رو بشناس و نگه دار. اما اون مرد دست بردار نبود، اصرار پشت اصرار که میخواهم زبان حیوانات رو بدانم. موسی مستعصل شد و رو کرد به خداوند و گفت چه کنم؟ آیا خواست این مرد رو اجابت کنم؟ اگر بکنم یقیناً به زیان او خواهد بود و اگر هم که نکنم او دلگیر میشه و از من رویگردان خواهد شد. خداوند به موسی پاسخ داد، گفت ای موسی بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا. خداوند گفت به او زبان حیوانات رو تعلیم بده، آدمیان از ما هم تمناها و دعاهای فراوانی دارند، ای بسا برای اونها زیان بار باشه، اما به واسطه جود و کرم ما دعای اونها رو مستجاب میکنیم. موسی بعدن به خداوند گفت که اما اگر خواسته او برآورده بشه، آخرالامر پشیمانی برای او به دنبال خواهد داشت، حسرت برای او به دنبال خواهد داشت. حالا اینجا مولانا یک پرانتزی باز میکنه به رسم معلوفش در مثنوی تا یک حکمت مهمی رو به ما تعلیم بده. نیست قدرت هر کسی را سازوار، عجز بهتر مایه پرهیزگار. سازوار یعنی سزاوار. نیست قدرت هر کسی را سازوار، عجز بهتر مایه پرهیزگار. فقر از این رو فخر آمد جاودان، که به تقوا ماند دست نارسان. زان غنا و زان غنا مردود شد، که ز قدرت صبرها بدرود شد. مولانا میگوید گاهی اوقات عجز و نداری برای آدم متقی و آدم نیک بهترین سرمایه هست. به عبارت دیگه مولانا میگوید شما فکر نکنید که سرمایه همواره داشتن چیزی است. برخی اوقات نداشتن در یک امری و یک چیزی بهترین سرمایه برای آدمی است. در دقایق الحقایق یک حکایتی از عارف متقدم ما بایزید بسطامی نقل شده که ربط وثیقی داره با همین تعلیمی که مولانا داره برای ما. در حکایت هست که روزی بایزید بسطامی به یک بتخانه‌ای رفت و دید که هر کسی یک بتی از سیم و زر و نقره ساخته و به گردن خودش آویزان کرده. بایزید اما در اون جمع یک پیرمردی رو دید که بت به گردن نداره. بایزید از اون پیرمرد پرسید که تو چرا بت به گردن خودت آویزان نکردی؟ پیرمرد گفت من بی بضاعت هستم، اگر پول داشتم میرفتم و بتی می ساختم. بایزید به اون مرد گفت از برکت بی پولی است که بت پرست نشدی. از برکت بی پولی است که بت پرست نشدی. حالا مولانا در اینجای حکایت که میرسه حرف اصلی خودش رو با ما در میان میگذارد. آدمی را عجز و فقر آمد امان، از بلای نفس پر حرص و غمان. آن غم آمد زارزوهای فضول، که بدان خو کرده است آن صید غول. آرزوی گل بود گلخاره را، گل شکر نگوارد آن بیچاره را. چه تعلیم مهمی رو مولانا اینجا برای ما داره. آن غم آمد زارزوهای فضول، میگوید که نفس حریص آدمی آرزوهای بیهوده برای آدمی میتراشه و در نهایت کار به غم و اندوه می انجامه. و این همان چیزی است که گریبان اون جوان خام و ناپخته را هم در این حکایت بالمعال گرفت. موسی آمد و زبان حیوانات رو به اون مرد آموخت. اون مرد هم وقتی که به منزل رفت دید کنیزش داره ته سفره رو در حیات می تکانه. یه تکه اینان جلوی سگ او افتاد، اما خروسش آمد و اون تکه نان رو برداشت و با خودش برد. سگ از خروس گله‌مند شد که تو به من ظلم کردی و اون چه که رزق مقدر من بود رو از من گرفتی. خروس به او گفت که تو نگران نباش، فردا اسب این مرد سقط خواهد کرد و تو از لاشه او بهره‌مند خواهی شد. مرد به مجردی که این سخن خروس رو شنید رفت و اسب خودش رو به بازار برد و اون رو فروخت تا متضرر نشه. خب فردا آمد و اصلا اسبی نبود که سقط کنه و لاشش به سگ برسه. اون سگ خیلی ملول و دلگیر شد و به خروس گفت که تو خیلی دروغگو هستی. خروس گفت نه اینطور نیست، من دروغگو نیستم و به تو قول میدم که فردا یک اتفاق نیکی برای تو خواهد افتاد و اون این هست که الاغ این مرد سقط خواهد کرد و لاشه اون نصیب شما سگها خواهد شد. مرد دوباره این حرف رو از خروس شنید و شتابان رفت الاغش رو فروخت. فردا آمد و دیگه لاشه الاغی در کار نبود. سگ که بی نصیب مانده بود باز شکایت کرد از دروغگویی خروس. خروس بهش گفتش که من برای تو یک خبری دارم و این هست که فردا غلام این مرد خواهد مرد و در عزای او خوراک ها میپزند و تهمانده سفره هم به شما سگ ها میرسه. باز مرد این حرف را از خروس شنید و غلامش رو برد و در بازار فروخت. سگ که فردا دید غلامی نیست و مرگی نیست و مجلس عزایی در کار نیست، به خروس گفت که تو همش دروغ سر هم میکنی، یاوه سر هم میکنی و به خورد من میدی. خروس به اون سگ گفت که نه، من در پیش بینی های خودم اصلا خطا نکردم، تو سربسته از من این رو بپذیر که فردا خود این مرد خواهد مرد و در عزای او شما سگان به نوایی خواهید رسید. اون مرد وقتی که خبر مرگ خودش رو از زبان سگ خروس شنید، شتابان رفت به نزد موسی و گفت که به فریادم برس که فردا اجل من فرا خواهد رسید. موسی به او گفت که من به تو نگفتم که لیاقت یادگیری زبان حیوانات رو نداری؟ قضا و بلا برای اسب و قاطر تو مقدر شده بود و تو آمدی اون قضا و بلا رو برای خودت خریدی و حالا هم که تیر اجل از کمان مشیت بیرون آمده دیگه هیچ کاری نمیتوان کرد. طمع و حرص تو رو به هلاکت کشانید. اگر قضا و بلا به اون حیوانات میخورد ای بسا تو از هلاکت نجات پیدا میکردی. نتیجه ای که مولانا از این حکایت میخواد بگیره این هست که نفس حریص آرزوهای بیهودهی برای آدمی میتراشه، آرزوهایی که اموری که دست نیافتنی هستند. خیال اونها آدمی رو مست میکنه، اما وقتی که آدمی به اونها دست پیدا نکرد خمار میشه، غمگین و ملول میشه. مولانا میگوید همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جاه و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. میگوید که حد و اندازه خودتون رو نگه دارید، طلب چیزهایی نکنید که دست نیافتنی هستند، قناعت کنید و اندازه نگه دارید. اجالتاً این دومین توصیه مولانا برای شادی و نشاط در زندگی است. آرزوهای بیهوده نداشته باشید. و اما توصیه سوم مولانا، برو و صید خدا شو. برو و صید خدا شو. گر صید خدا شوی ز غم رسته شوی، ور در صفت خیش روی بسته شوی. میدان که وجود تو حجاب ره توست، با خود منشین که هر زمان خسته شوی. این که مولانا میگوید گر سید خدا شوی ز غم رسته شوی، متأثر هست از آیاتی در قرآن کریم، فراوان در قرآن کریم آمده درباره مؤمنان که فرمود مؤمنان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که ایمان راستین دارن، یعنی نه ایمان لفظی و اسمی، اینها دو چیز هیچگاه نخواهند داشت. اولا این که اینها هیچگاه دچار دلهره و استراب در زندگی نخواهند بود، همون چیزی که در زبان انگلیسی انگزایتی نامیده میشه، و دوم این که مؤمنان حزن و اندوه نخواهند داشت، یا در زبان امروز اینها هیچگاه ملول، پژمرده و افسرده نخواهند بود. خب حالا اینجا سؤال مقدر این هست، چرا کسانی که ایمان راستین دارند هیچگاه دچار استراب و اندوه نمیشن؟ پاسخش این هست که چون این گونه افراد عمیقاً احساس میکنند که در جهانی زندگی میکنند که در قبضه خداوند هست، در جهانی زندگی میکنند که در مهار خداوند هست، در این جهان هیچ امری خارج از علم، اراده و کنترل خداوند اتفاق نمیفته. انسان مؤمن با این تصور و این تصویر فوق العاده هر لحظه زندگی میکنه، هر جا میره این تصور و تصویر رو با خودش داره، ولذا تلاش او و جهد او این هست که خودش رو با آهنگ این عالم موزون بکنه، زندگی خودش رو با آهنگ این عالم هم آهنگ بکنه، یا به تعبیر دیگری با فراز و فرودهای زندگی خودش رو بالا و پایین ببره. به هر حال زندگی فراز و نشیب داره، انسانی که چنین تصوری از این عالم داره با فراز و فرودهای لاجرم زندگی هم بالا و پایین میره. این معنای هماهنگ کردن خود با آهنگ عالم هست. از همین رو چون انسان مؤمن در پس هر امری دست خداوند رو میبینه، اگر امور بر وفق مراد او پیش نرفتند هیچگاه خروش نمیکنه، ملول و آزرد خاطر نمیشه، اون رو قضای حق میپنداره. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. نی تکلف نی پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. مولانا میگوید اگر کسی چنین جهش ایمانی پیدا کنه، اون وقت طبع مستطاب پیدا میکنه. طبع مستطاب یعنی چی؟ یعنی ذائقه او و طبع او تغییر میکنه، به گونه ای که قضای حق رضای او میشه و هیچگاه دیگه از فراز و فرودهای زندگی دچار قبض و گرفتگی نمیشه. وقتی که به یک امری که در کام او ابتداعاً شیرین نیست برخورد کرد، هیچگاه ملول و آدرد خاطر دیگه نمیشه. و بعد مولانا اضافه میکنه بنده ای کش خوی خلقت این بود، نی جهان بر امر و فرمانش رود. پس چرا لابه کند او با دعا، که بگردان ای خداوند این قضا. خیلی حرف عمیقی رو مولانا اینجا میزنه، میگه این عالم رام و به فرمان دو کس هست، اول خداوند و دوم بندگان خداوند. چون بندگان خداوند اراده خدا رو اراده خودشون تلقی میکنن. آنچه که خداوند تمنا میکنه تمنای اونهاست و لذا این جهان همواره به کام اونهاست، رام اونهاست. اونها هیچگاه لابه نمی کنن و شکایت نمی کنن که به دعا تغییر قضا را از خداوند طلب کنند. لذا یکی دیگر از منابع شادی در نزد مولانا رضایتمندی هست. رضایتمندی که در زبان انگلیسی contentment نامیده میشه. کسی که سید خداوند میشه یک رضایتمندی عمیقی در جان او می نشینه و دیگه مجالی برای درآمدن غم و اندوه باقی نمی مانه. مولانا تکلف نمی کرد وقتی که می گفت من که صلحم دایما با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. می گفت که من با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند در صلح زندگی می کنم، خودم رو هم آهنگ کردم با آهنگ این هستی و لذا دیگه این جهان برای من عین بهشت هست، من در بهشت زندگی می کنم. این رضایتمندی باعث شده بود که مولانا به چنین وقار و آرامشی در زندگی دست پیدا کنه. لذا این سومین توصیه مولاناست برای شادی و نشاط، بروید و سید خداوند بشید. و اما توصیه چهارم، ابن الوقت باش. ابن الوقت باش، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت یعنی فرزند زمان. امروز البته ابن الوقت یا فرزند زمان بودن بار معنایی منفی داره، یعنی بیشتر ما از این تعبیر ابن الوقت فرصت طلبی رو استشمام میکنیم. یک آدمی که عضو حزب باد هست نان رو به نرخ روز میخوره، ما چنین فردی رو امروزه ابن الوقت میدانیم. اما در نزد مولانا ابن الوقت چنین بار معنای منفی نداره، بلکه یک بار معنای کاملا مثبتی داره. در نزد مولانا ابن الوقت کسی است که از بند ماضی و مستقبل رهاست، اسیر گذشته و آینده نیست، بلکه امروز و این ساعت رو خوش می‌داره و مقتنم می‌شماره. به اقتضای حال، به اقتضای اکنون عمل می‌کنه، حق حال رو ادا می‌کنه. این معنای ابن الوقت هست در نزد مولانا. حالا اجازه بدید قدری توضیح بدم که چرا ابن الوقت بودن میتواند یک منبع مهمی برای شادی و نشاط آدمی باشد. ببینید، کثیری از ناخوشی ها و ملالت های ما ناشی از این هست که ما یا در گذشته یا در آینده به سر میبریم، نه در حال. این یک واقعیت هست، یعنی ما غالبا اسیر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده یا خیالاتی که برای آینده داریم هستیم. گذشته و آینده دغدغه ماست، دل مشغولی ماست. مولانا میگوید که اگر آدمی در گذشته خودش متوقف بمانه، دیر یا زود ملول خواهد شد، روح او پژمرده خواهد شد و در نهایت اصلا حرکت امروزش هم کند خواهد شد. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. هوا یعنی بیهوده. مولانا میگوید حسرت گذشته رو خوردن فرصتهای از دست رفته رو هیچگاه باز نمیگردانه. حسرت آب سردی است که بر عزم و اراده آدمی ریخته میشه، همت آدمی رو سست میکنه. لذا چشم رو باید همواره به فرصت‌های امروز دوخت، نه فرصت‌های سوخته دیروز. از همین روز که مولانا اصلا فراتر میره و پشیمانی رو خوش نمی‌داره. اگر شما به مثنوی شریف و دیوان شمس رجوع کنید می‌بینید که مولانا اصلا پشیمانی رو هم امر مطلوب و نیکویی نمی‌دانه. پشیمانی رو مخل نشاط و شادی می‌دانه. مولانا می‌گوید: فرخان ترکی که استیزه نهد، اسبشن در خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان، که کند آهنگ اوج آسمان. مولانا میگوید خوشا به حال کسی که همت، عزم و اراده خودش رو به قدری گرم میکنه، خودش رو به قدری چالاک میکنه که بره و آهنگ آسمان بکنه. خوشا به حال کسی که نگاهش به افقهای پیش رو هست، نه به پشت سرش. گر پشیمانی بر او عیبی زند، آتش اول در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. اینجا البته این توضیح رو هم بدم که مراد مولانا از پشیمانی توقف در گذشته هست، توقف در گذشته، و نه عبرت گرفتن از خطاهای دیروز به این منظور که آدمی رفتار خودش رو اصلاح کنه. باز میخوام تأکید کنم مراد مولانا از پشیمانی توقف در گذشته است. میگه شما حتی اگر یک کار ناپسندی انجام دادید و از اون نادم و پشیمان شدید، در اون توقف نکنید. به مجرد اینکه این نکته رو گرفتید که کار خطایی انجام دادید، دیگه از اون عبور کنید، به اون نچسبید، برید و از اون درگذرید. خب اگر حسرت گذشته مخل شادی هست، نگرانی از آینده هم مخل نشاط و شادی است. هم احضار کردن گذشته و هم احضار کردن آینده آدمی رو از حال غافل میکنه. ساقیا چون مست گشتی، خیش بر من بزن. ذکر فردا نسیه باشد، نسیه را گردن بزن. ذکر فردا نسیه باشد، نسیه را گردن بزن. نگرانی از آینده هیچ امر مطلوبی نیست، میتواند آدمی را از امروز غافل کنه. یکی از مصادیق مهم نگرانی از آینده دغدغه معاش فرداست. این یک واقعیت است. غالب ماها آدمیان به خصوص در عصر جدید بسیار دلواپس و نگران هستیم از معاش فردای خودمون. همواره از خودمون میپرسیم آیا من شغلم رو فردا هم خواهم داشت؟ آیا تجارت و کاسبی که من دارم فردا تعطیل نخواهد شد؟ به خصوص در عصر جهانی شدن و گلوبالیزیشن این سوالات گریبان آدمیان رو میگیره. در عصر جدید، در گلوبالیزیشن، سرمایه و نیروی کار مرتباً در جستجوی سود بیشتر از کشوری به کشور دیگه میره و آدمیان همواره نگران هستند که کارشون، تجارتشون و معیشتشون رو فردا از دست بدن. این پرسش ها همواره گریبان آدمیان در عصر جدید رو میگیره. مولانا در دفتر اول مثنوی حکایتی را آورده که از طریق اون یک نکات لطیف و ظریفی رو به ما تعلیم بده درباره وسواس معاش فردا. در این حکایت مولانا عطف نظر میکنه به طبیعت اطرافش، به حیوانات. نکات عمیقی رو دریافت میکنه از نظر کردن به طبیعت. میخوام بگم که همین نظر کردن به جهان بیرونی، همین دریافت ها بود که به مولانا در زندگی یک وقار و آرامشی میبخشید. عنایت کنید که مولانا جهان اطرافش رو چگونه میدیده. اندر این عالم هزاران جانور، میزید خوش عیش بی زیر و زبر. زیر و زبر در اینجا یعنی استراب و تشویش خاطر. مولانا میگوید که در این جهان کثیری از جانوران در نهایت آسایش و آرامش زندگی میکنند، عیش خوشی دارند و هیچ گونه استراب و تشویشی هم ندارند. شکر میگوید خدا را فاخته، بر درخت و برگ شب ناساخته. فاخته نوعی کبوتر هست، قمری. میگوید که فاخته با آرامش بر روی درخت نشسته شکر و سپاس خداوند رو میگوید، در حالی که خوراک شب او هنوز فراهم نشده، هنوز مهیا نیست. حمد میگوید خدا را اندلیب، که اعتماد رزق بر توست ای مجیب. بلبل هم حمد خداوند رو میگوید، ای خدا تو روزی رسان هستی، به تو اعتماد دارم که رزق و روزی من رو برسانی. در انجیل متا یا گاسپل آف متیو یک سخنی از عیسی مسیح علیه السلام نقل شده که ربط وثیقی داره با همین تعلیم مولانا. از مسیح نقل شده در انجیل متا که فرمود، خطاب به اصحاب خودش، به حواریون خودش: مرغان هوا را نظر کنید که نه می کارند و نه می دروند، نه در انبارها ذخیره می کنند و پدر آسمانی آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ مولانا هم این همین حکمت رو در این قسمت از حکایت آورده. همچنین از پشه گیری تا به پیل، شد عیال الله و حق نعم المعیل. می گوید که همه موجودات، از پشه تا فیل، از کوچک تا بزرگ، همگی عیال الله هستند، همگی عیال خداوند هستند، بر سر سفره او نشستند، روزیشان رو از خداوند میگیرند. شد عیال الله و حق نعم المعیل. نعم المعیل یعنی کفیل نیکو و سرپرست خانواده اوست، خداوند هست. این بیان مولانا در حقیقت مأخوذ هست از آیه‌ای در قرآن کریم. در سوره مبارکه هود آیه 6 آمده: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. فرمود هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست جز آن که خداوند رزق و روزی او را می دهد. این صریح قرآن کریم هست و مولانا هم این حکمت رو در حقیقت از این فرموده قرآنی اخذ کرده. خب حالا اگر کسی به واقع چنین تصوری از نظام معیشت در طبیعت داشته باشه که مولانا ذکر می کنه، آیا هیچگاه دیگه استراب و دلواپسی خواهد داشت نسبت به معاش فردا؟ هیچگاه دستخوش تشویش خواهد بود؟ سر آرامش و وقار عارفان ما کشف همین حقیقت بوده که خداوند صاحب خانه این عالم هست، او نعم المعیل هست، او سرپرست خانواده هست و هیچگاه عیال خودش رو به حال خودشون رها نمی کنه، کفیل اونها هست، رزق اونها رو برای اونها مهیا خواهد کرد. حالا مولانا از این عطف نظرش به طبیعت، از این observation خودش، یک نتیجه گیری فوق العاده مهمی میکنه که مراد من در این بخش از عرایزم هست. این همه غم ها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین شد وان چنان وسواس ماست. مولانا میگوید این همه غم و قصه هایی که آدمیان در سینه های خودشون دارند ناشی از تعلقات اونهاست، ناشی از اتچمنت های اونهاست، ناشی از استراب از دست دادن داشته های اونهاست. نکند که آنچه که امروز دارند رو فردا از دست بدن. این غم ها زندگی سوز هستند، درست مثل داسی هستند که عیش خوش، شادی و نشاط آدمی رو درو می کنند. لذا تعلیم مولانا این هست که ابن الوقت باشید، خودتون رو از بند ماضی و مستقبل رها کنید تا آرامش و نشاط داشته باشید، نه اسیر گذشته باشید و نه اسیر آرزوهای بیهوده و فردای نیامده. اینجا البته این رو هم عرض کنم که آینده نگر باید بود، اما دلواپس نسبت به آینده نباید بود. آینده نگری به معنای دلواپسی برای آینده نیست، بلکه استفاده نیکو از فرصتهای حال هست. امروز باید از فرصتهایی که دم دست هستن استفاده کرد، کاشت تا فردا برداشت کرد. لذا باید حال رو مغتنم شمرد و این متاسفانه امری است که بسیاری از ما آدمیان از اون غافل هستیم. یعنی به قدری در گذشته خودمون در جا میزنیم و به قدری دلواپس آینده هستیم که اصلا فرصتهای نیکویی که امروز دم دست ما هستند از اونها غفلت میورزیم. خب این هم توصیه چهارم مولانا بود برای نشاط و شادی. ابن الوقت باشید، حال رو نیکو بشمارید و مغتنم بدارید. و اما توصیه پنجم مولانا برای نشاط و شادی، خودت را نو کن. خودت را نو کن، یا به تعبیر انگلیسی زبانها renew yourself. مولانا در جایی روح رو به رودخانه تشبیه میکنه. عنایت دارید که سلامت و تراوت رودخانه در تحرک اون هست، در سیلانی او هست. اگر آب رودخانه از حرکت باز بایسته، خار و خاشاک به خودش میگیره، حشرات بر روی او می نشینند و دیر یا زود به مرداب تبدیل خواهد شد. این سیلانی و تحرک آب عین نو شدن اون هست. شما هیچگاه به رودخانه نمی توانید دوبار یک نظر واحد داشته باشید. مرتباً رودخانه در حال نو شدن هست. روح آدمی هم دقیقاً چنین وضعیتی داره، چنین وصفی داره. اگر جریانهای روحی روانی آدمی کند بشن، روح آدمی دیر یا زود ملول خواهد شد، پژمرده و افسرده خواهد شد. از همین روز که مولانا میگوید چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. میگوید دلیل این که غم در دل و رمان عارفان خانه نمی‌کنه این هست که اونها اجازه نمیدند یک نواختی عارض بر روح و روان اونها بشه. این فوق العاده نکته مهمی است که اینجا مولانا با ما در میان میگذاره. سر این که عارفان غم در روح و روانشان خانه نمیکنه این هست که اونها اجازه نمیدند دوچار یک نواختی بشن. یک نواختی در زبان انگلیسی روتیننس نامیده میشه، روتین و روتیننس. عارفان مرتباً خودشون، احوالشون و دیده‌های خودشون رو نو میکنن. ببینید یکی از معضلات مهمی که گریبان انسان رو در عصر مدرن و عصر صنعت گرفته همین یک نواختی زندگی است. چون که در جامعه صنعتی و ماشینی ما اصلی داریم به نام تقسیم کار، Division of Labor. چرا ما تقسیم کار داریم در جهان جدید؟ به خاطر کارایی و افیشنسی. هر کسی یک کار ویژه‌ای که درش تخصص داره رو مرتباً انجام میده و چون هر کسی کاری انجام میده که تخصص خودش هست دیگه نیروها هرز نمیرن، افیشنسی و کارایی در تولید بالا میره. آدمیان به خاطر تقسیم کار هر روز، هر هفته و بلکه در همه عمر یک کار خاصی رو مرتباً انجام میدن، به خصوص در کارگاه ها و کارخانه ها. اما این تقسیم کار یک پیامد نامطلوب ناخواسته ای هم به دنبال داره و اون این هست که کار و زندگی آدمیان یک نواخت میشه و این یک نواختی دیر یا زود به پژمردگی روحی و ملال می انجامه. بی جهت هم نیست که روانشناسان به درستی می گویند که افسردگی بیماری عصر صنعت و عصر جدید هست. حالا مولانا به ما می گوید که برای زدودن ملال، زدودن رخوت روحی باید یک نواختی، یک جور دیدن و یک جور زندگی کردن رو علاج کرد. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. میگوید آدمی باید همواره سعی کنه که هر زمان نو ببینه و نو زندگی کنه. علاج ملال و افسردگی در نو دیدن هست. یعنی باید سعی کنیم نگاه جدیدی هر زمان به جهان پیرامونمون پیدا کنیم، تلاش کنیم پنجره‌های نوی در مقابل خودمون باز کنیم تا مناظر جدیدی رو در اطرافمون ببینیم. اگر این کار رو کردیم اون وقت روح و روان ما، ذهن ما فعال میشه، تحرک پیدا میکنه، درست مثل آب رودخانه که وقتی به حرکت میفته تراوت و تازگی پیدا میکنه. روح و روان و ذهن آدمی هم این هست. اگر مرتباً به حرکت بیفته، فعال بشه، هیچگاه آدمی دچار ملال و افسردگی نمیشه. سوال حالا اینجاست، چگونه میتوان نو دید به قول مولانا؟ یکی از مؤثرترین راهاش این هست که آدمی با بزرگان فلسفه، با بزرگان عرفان، با هنرمندان نشست و برخاست کنه، با اونها انس پیدا کنه، به مجالسی بره که در اونجا سخنهای معنوی میشنوه. این بزرگان با گفته های خودشون، با حرف های خودشون پنداری دست شما رو میگیرن و وارد فضاهای جدیدتری میکنن، مناظر جدیدی رو در مقابل شما میگذارن، به شما نشون میدن و شما از همین جهان بیرونی که همه اون با اون زندگی میکنید هر زمان حظ جدیدی میبرید، لذت دیگری میبرید، درک دیگری از اون پیدا میکنید. در نو دیدن شما مرتبا تازه میشید، نو میشید، دیگه با داشته های دیروز خودتون برای همیشه به سر نمیبرید و همین تازه شدن پژمردگی و ملال رو از روح شما میستانه. این هم توصیه پنجم مولاناست برای نشاط و شادی. خودتون رو دائما نو کنید و از این طریق تراوت و شادابی رو به زندگی خودتون وارد کنید. چون وقت تنگ هست از اون توصیه ششم هم ذکری بگیم و دفتر سخن رو ببندیم. ششمین توصیه مولانا برای نشاط و شادی این هست که محبت ببرزید، محبت ببرزید. شاید بتوان گفت که اصلاً مهمترین منبع شادی در نزد مولانا محبت ورزیدن هست. آدم‌هایی که محبت زیاد دارند، اهل بخشش هستند، شادتر هستند. ما این رو به وضوح در محیط اطرافمون هم میتوانیم ببینیم. آدم‌هایی که اهل جود هستند، کریم هستند، اهل بخشش هستند، اینها خیلی بانشاد و شاداب هستند. اما برعکس، آدم‌هایی که خودخواه هستند، فقط نسبت به خودشون محبت دارند، اینها کمتر شاد هستند. چرا؟ چون اینها آدم‌های خودخواه به دور خودشون حساری میکشند نکنه آنچه دارند نصیب دیگران بشه. و وقتی که به دور خودشون حصار میکشند در تنهایی قرار میگیرند، دچار تنهایی میشند و تنهایی بزرگترین دشمن شادی است. بی جهت نیست که وقتی که میخواهند یک کسی رو در حد اعلا مجازات کنند او رو در زندان انفرادی میاندازند، چون در زندان انفرادی آدمی تنهای تنهاست، بریده از همه کس هست. لذا خودخواهی همواره به تنهایی می انجامه و به پژمردگی و غم. به همین خاطر مولانا قبلا این تعلیم رو به ما داد که این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. این همه غمهایی که آدمیان در سینه دارند ناشی از تعلقات و خودخواهی های اونهاست. لذا اگر می خواهید که شاد و با نشاط شوید، تمرین بخشش بکنید، تمرین محبت ورزی بکنید. با این کار در حقیقت شما تنگناها رو برای خودتون فرو می ریزید، تنگناها رو از بین می برید. دیوارها و حصارهای من، ما و دیگران رو فرو می‌ریزید و وقتی هم که این حصارها فرو ریختند دیگه آدمی احساس تنهایی نمی‌کنه، وارد یک فضای بزرگتری و وسیع‌تری در زندگیش میشه. محبت ورزی هم اصناف داره، صورت‌های کثیری داره. یکی از صورت‌های احسان و محبت ورزی دستگیری از محتاجان و مستمندان هست، همون چیزی که ما در ادبیات دینی خودمون انفاق اسمش رو میذاریم. این یکی از اشکال محبت ورزی است. دانش آموزی به دیگران شکل دیگر محبت ورزی است، به ویژه دانشی که به دیگران بینایی و بصیرت می بخشه. همینطور عفو و گذشت از خطاهای دیگران. وقتی که کسی در مورد ما کار ناشایستی انجام داد او رو عفو کنیم، او رو ببخشیم، درگذریم. این هم یکی دیگر از اشکال محبت ورزی است. خطاپوشی، همون چیزی که یکی از اوصاف خداوند هست، ستار العیوب. خطاهای دیگران رو بپوشانیم، نه اینکه در بوق و کرنا کنیم و به دنیا اعلان کنیم که فلانی چنین نقصان و کاستی داره. خطاپوشی هم یک نوع محبت ورزی است. و همینطور نسبت به دیگران سوء ظن نداشتن. اینها همگی اصناف و صورتهای گوناگون محبت ورزی است. محبت دارویی است که دردهای روحی و روانی آدمی رو شفا می‌بخشند. تلخی‌ها رو به شیرینی تبدیل می‌کنند. همانی که مولانا به زیبایی تمام به ما تعلیم داد: از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت مس‌ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. ما هم بکوشیم و در حد وسع به این توصیه های مولانا عمل کنیم که انشاءالله ما هم به درجات بتوانیم جهان و زندگی شادمانه‌ای داشته باشیم. اجالتاً اینها شش توصیه مهمی است که مولانا برای ما داره که از طریق اونها بتوانیم زندگی و جهان بانشاتی داشته باشیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.